به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
در حالی که ساعت 13:30:33 است، بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من را به شما تقدیم می‌کنیم. آوان به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
بسیار متشکرم، درود بر شما.
زنده باشید. قرار هست که صحبت بفرمایید راجع به معماری و هنر به کار رفته در رصدخانه‌های ایران به ویژه مراغه. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. اگه نگاهی بکنیم به رصدخانه‌های قدیمی که تو هندوستان مونده.
بله.
اونجا شاید بهتر بتونیم ببینیم که در یک محوطه رصدی، حالا یا یک تپه فرض کنیم، اگر تپه که محل رصد هستش، چه اسبابی وجود داره و چه ساختمون‌ها و سازه‌هایی و همینطور چه وسایلی وجود داره. بنابراین اگر ما نگاه بکنیم می‌بینیم که اولا مثالی ساده بزنم، چون ما با دوره هولاکو خان هستیم دیگه، در وقتی که راجع به مراغه صحبت می‌کنیم به عنوان مثال، برج‌های آرامگاهی که شما در خود مثلا مراغه دارین که معروف هستش که آرامگاه بوده، دقیقاً یه همچین برجی مثلا مثل برج طغرل چجوریه که بالاش هم نیست، اتفاقا یه همچین چیزی بوده در میانه این مجموعه، چهار تا برج کوچکتر اطرافش بوده. حالا مثال میزنم از مراغه که بگم بقیه هم میتونن همچین چیزی باشن کما بیش، به اضافه ساختمان‌های عامل منفعه یا کاربردی، حالا مثلا مثل مسجد، کتابخانه که تخصصی بوده، کارگاه ریختگری داشتن، یعنی باید اونجا وسایل ابزار دقیق وسیله برنج و فلزات این چنینی توسط آدمای متخصص ریختگر مثلا برای درست کردن استرلاب. بعد مهمتر از همه اینه که شما یه سری وسایل در واقع ویژه رصدی دارین که در دستتون جا میشه، مثل همین استرلاب و غیره، یک سری وسایلی دارید که تو خود بنا هست، یعنی جزء سازه بنا هستش. چیزی که در مورد مثالی که میشه در مورد برج سه طبقه، الان همون چیزی که شما دارید می‌بینید زیر اون گنبد سفیدی که جدید درست کردن، درست پلاستیک روش پوشوندن، اون سه فریمی که هستش زیر این، یک همچین استوانه‌ای شبیه همون مقابر دوره از بزرگ شما تالا سلجوق ایلخانی بوده، یه همچین استوانه‌ای بوده، سه طبقه ارتفاعش بوده، زیرش 12 قسمت تقسیم شده بوده، در میان این 12 یه خط شما بکشین، یعنی فرض کنید یه شیرونی مثل شیرونی پنجره چجوریه،
بله،
اون شکلی بوده، وسطش رو یک باریکه رو جدا کنین، در میان اون یک حرکتی رو رو به بالا شبیه یه دونه سرسره،
بله،
از بالای پشت اون میاد به زیر زمین، میاد پایین،
چجوری
متأسفانه سرسرهش منحنیه،
بله،
حالا بعضی میگن صافه، به خاطر بازسازی این در واقع میتونیم بگیم وسایل رصدی خود ساختمون چندین نظریه و ماکت و غیره الان موجود هست، کاری که انجام شده که هم دیگه اختلاف دارن و حالا تاریخچه کشفش اینا هم هست. از لحاظ تزئینات معماری هنوز با توجه که میدید بیشتر اینجا فونداسیون پیدا شده، یعنی در خود مراغه خیلی ابنیه از سطح خیلی بالاتر نبود، اکثرا تخریب شده بوده، برای همین که مشخص نیست دقیقاً مثلا کاشیکاری داشته چی داشته، ولی خب می‌دونیم که در واقع اهمیت رصد سیارات در بین ثوابت هدفشون این بوده، این به خاطر اینکه می‌خواستن در واقع هدفشون این بوده که تقویم استخراج کنن، همچنین علم هیئت در واقع اهمیت پیدا می‌کرده که حرکت سیارات رو در بین ثوابت در واقع ثبت می‌کنه یا نشون میده. اینه که مثلا با نجوم امروزی که شما می‌بینید تلسکوپ هست و اینا خیلی فرق داشته.
بازسازی هم شده؟
بازسازی فقط فونداسیون این برج اصلی که با ارزش‌تر هستش، بخش‌های مختلفش حفاری شده، یه مقدارش از زیر خاک اومده بیرون، خانه‌سازی شده. اونجا یک وسیله‌ای هست شیبدار که شبیه همون بخشی از همون سرسره هستش در واقع احتمالاً، که اونجا شما فکر می‌کنید که مثلا قراره که یه چیزی بیاد حرکت کنه، در واقع مثل حرکتی که یه سرسره میکنه، این پایین سرسره چجوری اون شکلیه، مثلا یک باریکه درش هست که دو تا زاویه داره که انگار فکر کنید یه توپی رو توش قرار حرکت بدیم، ولی در واقع قرار شده که نور ستاره و خورشید و ماه درش بیفته.
بله.
یه همچه حالتی. بنابراین اگه نگاه کنید به تصاویر خیلی بهتر متوجه میشید که چه شکلی بوده.
عکسایی هم موجود هست در فضای
تصاویر میکنه. بله موجود هست. از خود سایت بسیاره. میگم بیشتر فونداسیون مونده، مثلا مسجدش یا کارگاهش اینا که فقط پی بنا مونده.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره ی باد جهان، منظره ی نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
متشکرم. سلام، وقت بخیر. ستاره های بزرگ و مشهوری که میخوام خدمتون بگم ستاره شب‌آهنگ، ستاره قطبی و ستاره شکارچی هستن که اینا از ستاره های بزرگ هستن. در قدیم هم مردم خیلی دوست داشتن ببینن تو آسمان چه خبره، اجرام آسمانی رو بررسی کنن. این کنجکاوی باعث شد که به علم نجوم یا همین ستاره شناسی برسیم که تا به الان شد که خدا در مورد ستاره ها، اجرام آسمانی، بشر به چیزهای قابل توجهی دست پیدا کرده. از برنامه زیبا و آموزنده‌تون هم سپاسگزارم. قلی زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. متشکرم.
آقای سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر نوشتن صورت فلکی اسبهبود یا سپهبود در زبان پارسی به معنی نگه دارنده ارتش که سه ستاره در راستای یکدیگرند و در کتاب تفهیم بیرونی صورت فلکی جبار نامیده میشن. آقای خانم قیصری از خانسار برای ما پیامک ارسال کرده و گفته ستاره قطبی هفت برادران، خوشه انگوری، زهره، عطارد و مریخ. و دوست دیگری هم برای ما پیامک ارسال کرده، خانم زهره نظریان از فسا، گفتم من ستاره ها رو نمیشناسم ولی سیاره میشناسم، زحل، مریخ، مشتری، زهره. آقای علی از اصفهان برای ما پیامک ارسال کرده و گفته مریخ و زحل، خانه خورشید کجاست؟ کیوان و قمر، زهره و ناهید کجاست؟ احوال عطارد به تلسمات آمد، آن ابجد عود و دم تایید کجاست؟ خانم علیزاده از رفسنجان برای ما پیامک ارسال کرده و گفته با سلام، من علم نجوم رو خیلی دوست دارم چون قدرت خدا رو نشون میده و انسان رو به شگفتی وامی داره. یکی از راه‌های اثبات وجود خدا هم هست، اما چیز زیادی از علم نجوم نمیدونم. البته تا حدی ستاره ها رو میشناسم و میتونم در آسمان تشخیصشون بدم، مثل دب اکبر، دب اصغر و خوشه پروین. خانم علیزاده از اصفهان از رفسنجان باز هم برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن من ستاره ها رو نمیشناسم ولی سیاره ها رو، بله واقعا زیبا هستند. خب دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید و نام و نام خانوادگی خودتون رو ننوشتید، من چطور پیامکاتون رو بخونم؟ لطف کنید پیامکاتون رو با نام خودتون برای ما ارسال کنید. شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ و از شما خواستیم که در برنامه امروز برای ما بفرمایید اگر اطلاعاتی دارید در مورد علم نجوم یا ستاره شناسی، آیا کتاب یا مقاله‌ای در این زمینه خوندید و اصلا چند تا ستاره در آسمان میشناسید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558.
سرزمین من،
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن، ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من، وطن بهشت موشن افتایی رو من نرشته، اصال بهشت روشن افتا خاک خود نرشته، به بول عشق و در روا و زبط ها به زبط سلون عشق و بزن همیشه دا بدن به ما،
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن،
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد اعزام نخستین دانشجویان ایرانی به اروپا. خدمتتون عرض می‌کنم که نخستین دانشجویانی که به اروپا رفتن دو نفر به نام محمد کاظم و حاجی بابا افشار بودند. محمد کاظم پسر نقاشباشی عباس میرزا بود و برای یادگیری نقاشی، و حاجی بابا برای آموزش پزشکی به انگلیس رفتن. سرپرستی اونها به سرگور ساترلند، افسر انگلیسی، سپرده شد که مدت‌ها در ایران بود. این دو نفر خوندن و نوشتن فارسی رو هم نمی‌دونستن و مقرر شد که در خارج از ایران همواره لباس ایرانی بپوشن و هویت ایرانی خودشون رو حفظ کنن. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر علی تتری. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و یاد خداوند بزرگ. عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی خانم عبد ناصری و همه هموطنان عزیزی که صدای ما رو در هر کجای دنیا میشنوند.
متشکرم. آماده هستیم که صحبت های شما رو بشنویم راجع به اعزام نخستین دانشجویان ایرانی به اروپا.
بله، خدمت شما عرض کنم
بفهمید.
که من در دستبندی که به ذهنم رسید در اعزام محصل به خارج از کشور یا دانشجو داشتیم، جالبه بدونید در سوابق تاریخی اومده برای نخستین بار در دوره صفوی، یعنی دوره شاه عباس دوم، ایشون دو نفر رو برای آموزش و فرا گرفتن نقاشی به شهر روم فرستادن. یعنی اولین جایی که به صورت مستند داریم اینجاست. بعد از اون همون دو نفری که سرکار عالی فرمودید، اشاره فرمودید، در دوره قاجار و در دوره قاجار هم باز خودش چند مقطع داریم. یعنی در مجموع اگه بخوام ابتدا دسته‌بندی بکنم، در شش مقطع ما اعزام دانشجو داشتیم: دوره صفوی، دوره قاجار که میشود دوره فتحعلی شاه با محمد شاه که دوره دوم هست، دوره میرزا تقی‌خان عبیرکبیر که دوره سوم هست، و به سال 1307 خورشیدی که قانونی در مجلس اساسا تصویب میشه برای اعزام محصل، در دوره محمد رضا شاه پهلوی هم دوره پنجم هست، و باز بعد از انقلاب هم که همون قوانین قانونهای 1307 و 11 مبنا قرار میگیره به عنوان مبنای اعزام دانشجو و در نظر گرفته میشه.
بله.
این نکته رو من عرض کنم اساسا چرا نظام دانشجو چرا این اتفاق افتاد و محصل نگاه کنید، برای حصول تکنولوژی دانش پیشرفته روز این اتفاق توسط کشورهای کمتر توسعه یافته میافتاد. با انقلاب صنعتی که در بریتانیا انگلیس اتفاق افتاد حدوداً بین سالهای 1760 میلادی تا 1830 میلادی به یک بار بریتانیا بعدش بلژیک، آلمان، فرانسه پیشرفت زیادی کردن، فاصله شون با دنیا خیلی زیاد شد. ما در کشور خودمون متوجه متاسفانه این موضوع نبودن حاکمان و کارگزاران تا جنگ های ایران و روس اتفاق افتاد. جنگ های ایران و روس که اتفاق افتاد و شکست های مفتزهانهی که در دو مرحله خورد، بسیاری از سرزمین های آباد شمالی ایران از دست رفت. توجه بفرمایید در ایران ما 300 کیلومتر ساحل دریای سیاه جز مناطق سرزمینی ایران بود که در این جنگ ها از دست رفت. کارگزاران ما متوجه شدن که چقدر وضعیت خرابه. در نتیجه مقام فرانی نخستین کسی بود که توصیه کرد برای جبران مافاد محصل به خارج ازام بشه. عباس میرزا تعدادی رو فرستاد در کشور، به ویژه حالا اولین بار در بریتانیا و آلمان گفته شده بیشترین و بلژیک فرستادن. اما جالبه یه نکته رو من اشاره بکنم اینجا اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه که یک مرد دانشمندی بود و همه ما ایرانیان به نیچی از ایشون یاد میکنیم، واقعا اینجا هم یک تدبیر خوبی به خرج داد. ایشون در تاسیس دارالفنون اومد گفت دارالفنون یکی از کاری که همون نکته که حضرت عالی در ابتدا فرمودید که دو نفری که ما فرستادیم بی سواد بودن، میرزا تقی‌خان گفت یک مقداری درس بیاموزن اینجا، یعنی تحصیلات مقدماتی رو انجام بدن بعد ما اعزام بکنیم.
درسته.
از این رفت در از بلژیک استاد آورد برای دارالفنون، یعنی اولین استادانی که در دارالفنون بلژیکی‌ها بودن، چون بلژیک بعد از انگلیس دومین کشوری بود که انقلاب صنعتی در اونجا نش پیدا کرد. میدونید که ژاپنیان همین اتفاق رو، همین کار رو انجام دادن در همین دوران میجی. یعنی این اشکالی نداشت که ما بیخبر بودیم، ولی میتونستیم جبران بکنیم این بیخبریمون از دنیا مثل ژاپنیان. حتی از برخی از جاها ژاپنی از ما هم عقب‌تر بودن در دوران میجی، اما اونا با فرستادن محصلین به آلمان دیگر کشورها سریع جبران و فقط به فکر این بودن کپی بکنن. یعنی در ابتدا به فکر ورود تکنولوژی نبوده.
بله.
یعنی مهندسی معکوس رو سر لوح قرار دادن و دهها طول کشید تا به این جایگاه رسیدن. ما هم در این دوران شروع کردن فرستادن، بعد از اینکه دارالفنون تأسیس شد در همون دوره اول سال 1230 42 نفر محصل به اروپا اعزام شد و اینا در حقیقت نخستین محصلانی بودن که به صورت منظم رفتن. وقتی هم برگشتن همه مسئول و کارگزار شدن.
بله.
اما این دوره رو که پشت سر بگذاریم، یعنی در حقیقت نوعی حالت تک اتفاق بود و استثناء بود، تا الان استثناء با قاعده نمیشه، یعنی مدون نبود، دولت برنامه خاصی نداشت، تا سال 1307 دوره رضاشاه که در حقیقت در یکم خرداد یک قانون میاد در مجلس در شش ماده تصویب میشه، اونجا دیگه منظم میشه، مشخص میشه چه دانشجویانی شاگرد اولا بهترین ها برن انتخاب بشن از دانشکده ها. در همون سال اول هم 100,000 تومان بودجه برای اعزام دانشجو در نظر گرفته میشه و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرف هم در حقیقت مسئول این کار میشه.
جناب دکتر تتری عذرخواهی میکنم، حدود یک دقیقه فرصت دارید.
بله، من خدمت شما عرض کنم بعد از این تاریخ، یعنی از سال 1307 بعد که ما حدوداً سهمیه مشخص میکنیم، یعنی سالیانه 100 نفر دیگه به خارج و به اروپا عمدتاً اعزام میشن و وقتی امنا برمیگه عمدتاً خب میدونید همه کارگزار، وکیل، سناتور و وزرا رو عمدتاً ما از این چهرها داریم. حتی چهرهایی که در حوزه‌های بخش خصوصی به عنوان کارآفرین هم هست از بین همین تحصیل کردگان انتخاب شدن. بعد از دوره رضاشاه، دوره محمد رضا شاه هم این جریان ادامه داشت و بعد از انقلاب هم همچنین همین قانون 1307 در حقیقت مبنای اعزام محصل و دانشجو به خارج از کشور قرار گرفت و هر سال یک بودجه و اعتباری وزارت علوم برای اعزام دانشجویان به کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شد. در حقیقت تضمین استخدام و شغل هم در همین قانون برای محصلین پیش بینی شده بود که هنوز هم به نحوی ادامه داره.
متشکرم از اینکه این جریان تاریخی رو خیلی خوب توضیح دادی. در بخش گفتگوی ویژه جناب دکتر علی تتری استاد دانشگاه محقق و پژوهشگر تاریخ.
خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
زنده باشید.
خدا
حافظ. شنوندگان
عزیز که توجه داشتید.
متشکرم. خدا حافظ.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبم، مثل محتابم از سوار روشن آینه با آبم، از نشاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابم، سرزمین روشن آینه با آبم، سرزمین روشن آینه با آبم.
آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1287 که در چنین روزی امیر بهادر وزیر جنگ محمد علی شاه لقب سپه سالار گرفت. امیر بهادر که در واقع نام اصلیش حسین پاشا خان بود، ملقب به امیر بهادر، این در واقع از یک خانواده قفقازی بود که بعد از عهدنامه ترکمانچای خانواده او به آذربایجان در واقع مهاجرت کردند و در اینجا ساکن شدن و یک خانواده مذهبی بودن و نسبت به خاندان قاجاری هم البته علاقه و ارادت خاصی داشتم. حسین پاشا خان یا همون امیر بهادر در دوره‌ای که مظفرالدین شاه در به عنوان ولیعهد در تبریز ساکن بود، امیر بهادر از نزدیکان او محسوب می شد و با او به تهران اومد و دوره پیشرفت و ترقی او در دربار مظفری آغاز شد و در سفرهای خارجی مظفرالدین شاه هم همراه او بود و گفته میشه که در این سفرها به حدی نشان گرفت بود که در مراسمی وقتی حاضر می شد به روایت مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه این نشانها وقتی به سینه نصب می کرد به حدی زیاد بود که دیگر کار به دامن می کشید، یعنی یک جایی برای نصب این نشانها وجود نداشت و امیر بهادر نسبت به مظفرالدین شاه و بعد پسرش محمد علی شاه در واقع ارادت و علاقه خاصی داشت، به طوری که وقتی در مهاجرت صغرای فقهای تهران به حضرت عبدالعظیم و به عنوان واسطه به دیدار علما رفت و در اونجا آقا سید جمال افتی که از فقهای تهران نسبت مظفرالدین شاه یک لفظ تندی رو به کار برد، امیر بهادر به حالت قش افتاد.
بله.
و بعدها در دوره محمد علی شاه هم جایگاه خودش رو در واقع حفظ کرد، علاوه بر رئیس کشیکخانه سلطنتی به عنوان وزیر جنگ بود و او از مخالفان سرسخت مشروطه بود، به طوری که یکی از کسانی بود که محمدعلی شاه رو در واقع تشویق به برانداختن مشروطه میکرد و علاوه بر این صفاتش که در واقع هم به قاجاری علاقه داشت و همین که در واقع نشانهای بسیاری داشت، او فرد مذهبی هم بود و همچنین از اون سو به شاهنامه هم علاقه داشت، به طوری که شاهنامه‌ای به نام او چاپ شد به نام شاهنامه امیر بهادری و خانه او در واقع در منطقه پل امیر بهادر که بالای در واقع امیریه بین امیریه و میدان منیریه تهران هست که امروزه در واقع ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اونجا واقع شده و یکی از در واقع بناهای بسیار با شکوه تهران هست.
بله.
تالار آینه اون که یکی از در واقع شاهکارهای معماری در تهران هستش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1306 که داوود مفتاح وزیر مختار ایران در واشنگتن در نامه‌ای به کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک و اوروگوئه لغو کاپیتولاسیون رو اعلام کرد و در واقع اینها با توجه به اینکه ایران در این کشورها سفارت نداشت توسط وزیر مختارش در واشنگتن این لغو رو اعلام کرد. با توجه به اصلاحاتی که در نظام قضایی ایران صورت گرفته بود در سال 1306 کاپیتولاسیون لغو شد و ایران به کشورهای مختلف این لغو رو اعلام کرد که دیگر در واقع اتباع این کشورها از مسئولیت قضایی برخوردار نیستن. و نکته جالب اینجاست که اولین کشوری که به صورت در واقع داوطلبانه لغو کاپیتولاسیون اتباعش رو در ایران رو اعلام کرد کشور فرانسه بود. مناسبت تاریخی بعد که
اصلاحی میکنم حدود یک دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
مناسبت تاریخ مربوط هست به سال 1330 تعطیلی کنسولگری های ایران در شهرهای تل‌آویو و بیت المقدس و قطع رابطه با اسرائیل توسط دولت محمد مصدق هست. در واقع ایران در دوره نخست وزیری محمد ساعد مرافعی به صورت دوفاکتو یعنی به صورت غیر رسمی دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت که با اعتراض مواجه شد و دکتر محمد مصدق حتی این در واقع شناسایی رو لغو کرد. بهانه محمد ساعد مرافعی بود که در واقع ایجاد کنسولگری در این دو شهر برای انجام کارهای کنسولی اتباع ایرانی در فلسطین اشکالی هست، اما دکتر مصدق در واقع این عمل رو در یک نوع بی احترامی به حقوق ملت فلسطین میدونست و با قطع رابطه در واقع به جهان اسلام پیوست. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1358 خواهش میکنم ترور طبیعی حاج ترخانی بنیانگذار مسجد قبا توسط گروه فرقان هست. حاج ترخانی یکی از بازاریان خوشنام و انقلابی بود که در چند روزی توسط گروه فرقانش به شهادت رسید.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز سرزمین من. تا فردا خداحافظ.
حریر مهربانی
یا
زامن
آزاد.
سوال این بود که اول از خدا بخواد فرج آقا رو برسونه، دوم این گرفتارها رو مریضها رو شفا بده، اونایی که گرفتارن بالاخره یکی میخواد دختر شوهر بده، یکی میخواد پسر زن بده، یکی خونه نداره، هرکی هست از خدا بخواد حاجات همه رو برآورده بخیر کنه انشالله. السلام علیکم یا علی ابن مسعود، السلام علیکم ای امام رؤوف، ای امام مهربان، ای دامن آهو، از سلطان یا ابوالحسن علی ابن مسعود رحمت الله و برکاته.
زیارت میکنم به نیابت از خود، پدر، مادر، قومان، خیشون، فرستندگان دعا، التماس کنندگان، حق و حق داران قربتن الالله.